اول برنامه امروز همونطوری که اشاره کردم در رابطه با پدافند غیر عامل میخوایم صحبت بکنیم که در این تقویم به عنوان هفته پدافند غیر عامل نامگذاری شده و انشالله که توجه شما شنوندگان عزیز نسبت به این موضوع بیشتر هم بشه. صحبت بکنم با برادر عزیزمون جناب دکتر اسماعیلی، معاون محترم فرهنگی سازمان پدافند غیر عامل، و از زبان ایشون انشالله اطلاعات بیشتری رو دریافت بکنیم. آقای اسماعیلی عرض سلام دارم، وقتتون بخیر باشه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی آقای نصیری عزیز و همکاران محترمتون و تبریک عرض میکنم روز پدافند غیر عامل رو خدمت شما و شنوندگان بزرگوار رادیو قرآن در خدمتتون هستم.
زنده باشین. من هم متقابلا تبریک میگم ایام رو خدمت شما و خدا قوت به شما و همکاران ارجمندتون. آقای دکتر اسماعیلی، من یه خواهشی دارم قبل از اینکه بحثمون رو شروع بکنیم، یه تعریفی از پدافند غیر عامل ارائه بفرمایید که شنوندگانی که احیانا ممکنه کمتر آشنا باشن با این مفهوم یه کمی تو بحث ما بتونن بهتر مشارکت بکنن.
بله، عرضم به خدمتتون که ما در بحث دفاع اصولا یک دفاع نظامی داریم و یک دفاع غیر نظامی داریم.
درسته.
دفاع نظامی خب بالاخره ما از اسلحه و سلاح برای دفاع کردن از خودمون استفاده میکنیم. در بحث دفاع غیر نظامی که بحث پدافند غیر عامل هست که توی جاهای مختلف به عنوان دفاع شهری هم ازش نام میبرند، اصولا دفاعی که بدون سلاح انجام میشه رو پدافند غیر عامل مینامند. ببینید مثلا انسانهای اولیه برای اینکه از خودشون مراقبت کنند در مقابل حوادثی که براشون پیش میامد، به غارها و بالای درختها و اقسام انواع اقسام این مدل ها پناه می بردن. این یک مدل پدافند غیر عامل هست که شما بدون هزینه ای بکنید از خودتون در مقابل تهدیدات سیانت و محافظت می کنید.
بسیار عالی. الان مصادیق اون رو در زندگی امروزمون اگر بخوایم بررسی بکنیم چه مواردی رو میتونیم بر بشماریم؟ مثلا فرض بفرمایید در حوزه های سایبری که حالا اخیراً هم یه مشکلاتی به وجود آمده بود، میشه به عنوان یکی از مصداق‌ها این رو اشاره کرد یا دیگر مواردی که هست رو شما بفرمایید؟
خواهش میکنم. ببینید خب بالاخره وقتی که تهدیدات جدید میشه دفاع هم جدید میشه. ببینید احسن. ما الان در حوزه‌های مختلف تهدیداتی داریم که قبلاً در زمان‌های قدیم اصلاً این تهدیدات وجود نداشته و کسی هم بهش حتی فکر نمی‌کرده که این تهدیداتی وجود داشته باشه. مثلا هک شدن حساب‌های بانکی،
کاملاً
همین مباحث پدافند سایبری که می‌بینید و خیلی از چیزای
خود تهاجم فرهنگی که حالا ما داریم عمدتاً از غرب، این خودش به عنوان یه در واقع تهدید محسوب میشه دیگه.
بله، اونم محسوب میشه، تهاجمات فرهنگی خودشون و خیلی چیزای دیگه ای که حالا بالاخره شما در حوزه های مختلف میبینید که تهاجم میشه. ببینید مثلا الان ما برخلاف مثلا گذشته وارد جنگ های شناختی، جنگ های فرهنگی، جنگ های رسانه‌ای حتی میشیم. خب شما خودتون جزء کسانی هستین که در خط اول رسانه قرار دارید و خب دارید الان در بخش های رسانه‌ای فعالیت میکنید، احتمالا خود شما هم آشنا باشید به این
مواقع.
ما خب بالاخره میبینیم که تو حوزه رسانه مثلا ما به صورت خیلی کلی داریم وارد یک سری جنگ هایی میشیم که خب اینا جنگ های رسانه‌ای میگن و خب اینا نیازمند به این هستش که افراد مسلح بشن به یک سلاحی. خب مثلا در حوزه رسانه ما به چه سلاحی مسلح میشیم؟
سواد رسانه‌ای.
آفرین، قطعا سواد رسانه‌ای بخشی از جامعه رو نسبت به اون تهدیداتی که در حوزه رسانه مطرح میشه و در کشور شروع پیدا میکنه مسئول میکنه.
قطعاً
میتونیم جلوی خیلی از اون بلایا و احتمالات و کارهایی که خطرهایی که ممکن هستش برای ما پیش بیاد در این حوزه رو همین سواد رسانه‌ای، همین دانش، همین دانستن، همین تفکر باعث میشه که جلوگیری کنه. این رو بهش میگیم پدافند غیر عامل. حالا در حوزه های شبیه به این هم ببینید در جنگ های بیولوژیک،
بله،
که مثلا
توی بحث کرونا هم آقای دکتر نقشی دارین؟
توی مباحث کرونا هم ما نقش داریم. خب بالاخره سازمان پدافند غیر عامل جزء یکی از قرارگاه های سازمان پدافند غیر عامل قرارگاه پدافند زیستی هستش که خب یک بخشی از قرارگاه پدافند زیستی بحث رصد و پایش تهدیدات در حوزه مرزبانی زیستی و در حوزه مخاطراتی که در حوزه زیستی ایجاد میشه رو بررسی میکنه، رصد میکنه، پایش میکنه و به اون مراکزی که در خط اقدام و عمل هستن اعلام میکنه. من یک نکته ای رو بگم که ذهنتون آشنا بشه. ببینید سازمان پدافند غیر عامل یک سازمان بالادستی هستش که وظیفش رصد و پایش تهدیدات هست، یعنی میگرده تهدیدات رو پیدا میکنه، بعد میره براشون راه حل پیدا میکنه، راه حل رو به دستگاه های اجرایی کشور میده و دستگاه های اجرایی کشور موظف هستن راه حل هایی رو که دارن میدن، الزاماتی رو که ما داریم بهشون میگیم، اون الزامات رو برای مسئول سازی خودشون و دستگاهشون رعایت کنن تا اون دستگاه انشالله از این مخاطراتی که وجود داره مسئول بمونه.
بسیار عالی. آقای دکتر اسماعیلی، در حوزه بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله و اینها هم پدافند غیر عامل میتونه مؤثر باشه، اون رصد و پایش رو انجام بده و بتونه به نوعی باعث بشه که جلوگیری بشه از خسارات بیشتر در این حوزه ها؟
بله، سوال بسیار قشنگ و خوبی بود. من اتفاقا میخواستم همین نکته رو خودم هم اشاره بکنم به
بله
شما که ما ببینید، ما تو حوزه بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله و طوفان و هر اتفاقی که میفته، سازمان مدیریت بحران کشور اصولا وارد میشه و بالاخره بعد از اینکه اتفاق میفته برای جمع کردن قضیه و برای اینکه حمایت، اما سازمان پدافند یک سری الزاماتی رو اصولا برای قبل از بحران در نظر میگیره که مثلا یکی از اونها اینه که در حواشی رودخانه ها و مثلا فضاهایی که احتمال خطر وجود داره اجازه نمیده که کسی سکونت داشته باشه، یا اگر شما دقت بفرمایید شهرداری ها برای ساخت و ساز مسکن یکی از بخش هایی که باید مجوز بدن همین رعایت الزامات پدافند غیر عامل هست در ساختمان ها، که اینها باعث میشه که بالاخره مردم مسئول بمونن. یعنی اگر این وقتی این اتفاقی قرار هست بیفته، این ساختمان تحمل بیشتری داشته باشه تا افراد بتونن زودتر پناه بگیرن، بتونن زودتر خودشون رو مدیریت کنن، زمان رو مدیریت کنن و آسیبی بهشون نرسه و کمتر آسیب بهشون برسه.
درسته. پس شما در حوزه های مختلفی که مربوط به پدافند غیر عامل میشه شیوه نامه هایی رو هم احتمالاً منتشر کردید، اینها در دسترس عموم هم هست، از چه طریقی میتونن علاقمندان بتونن اینها رو ببینن؟
شیوه نامه ها و سندهایی رو که سازمان پدافند غیر عامل تهیه میکنه، خب میدونید که سازمان پدافند غیر عامل از لحاظ ساختاری زیر مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح هستش، و از این طرف برای با دستگاه های اجرایی کشور، یعنی توی هر استان یک اداره کل پدافند غیر عامل داریم که در استانداری استان مستقر هستش.
درسته.
یک مجموعه بین دستگاهی بین دستگاه های نظامی لشکری و کشوری هستش.
بله.
خب شیوه نامه هایی که تهیه میکنن اونایی که قابلیت رو باید برای دیگران داشته باشه، خب بالاخره شما میدونید که بخش هایی که نیاز به مسئولیت بخشی هست و ما هیچوقت روی اینترنت قرار نمیدیم که همه ببینن که کجاها مشکل داره، اما خب بالاخره بخشنامه هایی که
جمع محرمانگی داره بعضی
تقریبا بله دیگه، خب اگه قرار باشه حفاظت و صیانت بشه از بخشی از اینها، ولی خب به دستگاه های اجرایی که ما ارسال میکنیم اونا خودشون برای خودشون الزاماتی دارن که اون الزامات رو باید رعایت کنن. حتی مثلا شما مثلا حالا تو حوزه کاری خود مباحث دینی هم ما الزاماتی رو داریم، مثلا ساخت مساجد حسینیه ها، امامزاده ها، اینا الزاماتی رو در حوزه پدافند غیر عامل ما بهشون اعلام میکنیم که اگر یه وقتی اتفاقی میفته اینا بتونن از این مکانهای عمومی مذهبی هم در حوزه پدافند غیر عامل استفاده کنن.
بنابراین کارشناسان شما صرفا در حوزه های نیروی مسلح نیستن، در همه حوزه ها شما نیاز دارید که کارشناس داشته باشید.
بله، صد درصد. شما اگر ساختار پدافند غیر عامل رو نگاه کنید میبینید که در همه وزارتخانه های ما اداره کل پدافند غیر عامل داریم، که اداره کل پدافند غیر عامل یه بخش کاملا مستقلی هستش که در حوزه پدافند غیر عامل عمل میکنه. ببینید ما مثلا امروز یکی از بخش های ما مثلا ما تست مولدهای انرژی رو داشتیم، همین ساختمان های بزرگ، بیمارستان ها، اینا وقتی که برق قطع میشه، خب بالاخره اگر برق قطع بشه آسیب جدی ممکنه به بیماران برسه. ما یکی از الزامات ما این هستش که تمامی مراکز حساس مثل مثلا بیمارستان ها باید از جنراتورهای برق استفاده کنن و این جنراتورها رو هر سال تست میکنیم و آزمایش برگزار میکنیم، چک میکنیم که اینها کار کنن و همیشه سالم باشن، به حساب استانداردهاشون رو رعایت کنن که یه وقتی مثلا برق قطع میشه مشکلی برای بیماران پیش نیاد. خب بالاخره سلامت مردم یکی از چیزهای مهمی هستش که در اختیار فن غیر عامل بهش نگاه جدی داریم ما.
خیلی ممنونم آقای دکتر اسماعیلی از صحبت‌های خوب شما و اطلاعات خوبی که دادین. تو این هفته برنامه خاصی دارین یا نه، مثلا موضوعی که حالا مردم هم براشون جالب باشه بخوان بدونن؟
والا موضوعات ما خیلی برای مردم جالب هست و گاهن وقتی که دوستان تماس میگیرن و ما مثلا موضوعاتمون رو بیان میکنیم براشون جالب هستش که ما تو چه موضوعاتی مثلا ورود کردیم، براشون چقدر جالبه که مثلا شما تو این حوزه ها هم ورود کردیم.